أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى لقاء يوم الدين. مسئله 72 از مسائلی که در کتاب خمس مرحوم سید فرموده ان این است که می‌فرمایند متا حصل الربح و کان زائدا علی معونت السنه تعلق به الخمس. ظاهر عبارت واضح است، می‌فرمان اگر ربح در باب ارباح مکاسب حاصل بشود و زائد بر معونه سال شخص باشد، خمس به او تعلق میگیرد. مشهور و معروف بین فقها همینه و اطلاقات ادله خمس با توجه به خارج بودن معونه نیز همین معنا رو میرساند. انما الکلام در این است که اینکه سال باید تمام بشود از شرایط وجوب خمس است در باب ارباح مکاسب که سال باید تمام بشود. معنا این است که شرط وجوب خمس در باب ارباح مکاسب مزی حول است. خب اگر شرط حاصل نشود قهرن مشروط هم فعلیت پیدا نمی کنه. خب قهرن در اینجا اگر شرط وجوب شد، معناش این است که اصلا وجوب خمس نسبت به ارباح مکاسب بعد از تحقق حول است. کی حول محقق می شود؟ اون موقعی که به تعبیر فارسی میگن سال تمام بشود. با تمام شدن سال حول محقق شده است و شرط وجوب خمس هم باشد. سایر مواردی هم که شرط ما داریم، شرط الوجوب همینه که مثلا میگوین حج واجب مشروط است، واجب مشروط است به این معنا که شرط وجوب حج تحقق استطاعت است. تا استطاعت محقق نشود اصلا حج واجب نیست. حالا یک بحثی داریم در اصول راجع به واجب تعلیقی که وجوب تعلیقی باشد. وجوب تعلیقی که الوجوب حالیون و الواجب استقبالیون. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه و تلامذه ایشان، مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه، مرحوم استاد ما مرحوم آقای علم الهدای سبزواری رضوان الله تعالی علیه، اصرار بر این دارن که اصلا این امر غیر معقول هست، با اینکه مشهور در اصول این است که این را قبول کردن. خب جهتش یک اشاره داشته باشن به این غیر معقول بودنش. انشاء از منشأ قابل تفکیک نیست، همونجور که در بحث اصول امروز عرض کردیم. علم از معلوم به ذات قابل انفکاک نیست، نمیشود علم باشد معلوم به ذات بعدن پیدا بشود. انشاء هم نمیشود وجود داشته باشد بگیم آقا منشأ بعدن میاد. اگر ما قائل به واجب معلق بشویم، معناش همینه، یعنی انشاء وجوب شده است اما واجب محقق نشده است، واجب بعدن میخواد بیاد. سر عدم معقولیت تفکیک بین ایجاد و وجود است. همون جوری که بین ایجاد و وجود انفکاک معقول نیست، بین انشاء که نحویس از وجود با منشأ ایزن تفکیک معقول نیست. اینی که در اینجا داریم میخواییم بگیم نه این است، بلکه میخواییم بگیم تا زمانی که شرط حاصل نشود اصلا وجوبی نیست. در بابش حج تا شرط که استطاعت از حاصل نشود اصلا وجوبی نیست. نه اینکه وجوب انشاء شده باشد اما منشأ که واجب باشد بعدم پیدا بشود. خیر، تا این شرط اگه شرط الوجوب شد، معناش این است که تا شرط محقق نشود و فعلیت پیدا نکند اصلا وجوبی و حکمی نیست. در بحث زکات، خب شرط زکات فطره وجوبش به هلال شهر شوال هست. تا هلال شهر شوال محقق نشود زکات فطره وجوب ندارد. یا در باب نصاب نسبت به زکوات، یا نصاب در بحث بعضی از اقسام خمس که مثلا نصاب براشون داشتی، مثلا معدن اینا نصاب داشت، تا به اون نصاب نرسد اصلا وجوبی نیست. در اینجا هم همینطور، تا هول محقق نشود وجوب خمس در باب ارباح مکاسب وجود پیدا نمی کند. کی این وجوب محقق می شود و فعلیت پیدا می کند؟ اون موقعی که هول محقق بشود. این یک قول. بعضی ها گفتن نه، به مجرد حصول ربح، بحث قدی دقیقه چون مربوط می شود به بحث های تقریبا عقلی، وضوحش انشاءالله موکول به دقت شما هست در اینجا. در مقابل این قول این است که گفتن وجوب خمس به حصول ربح هست در صورتی که زائد از مؤونه سنه باشد، یعنی به مجرد حصول ربح اصلا خمس واجب است در ارباح مکاسب. این ولیکن ماعدای نسبت به ماعدای مؤونه، چون مؤونه حالا یا تخصصا بنابر تحقیق یا تخصیصا بنابر السنه بعضی فقها خارج است، به مجرد حصول ربح خمس ارباح مکاسب واجب شده است. این تأخیر ارفاقی است از نای شارع. خب جمع کثیری از فقها هم قائل به همین قولند. این ارفاقی است از ناحیه شارع که شخص میتواند خمس ارباح را تأخیر بیندازد تا آخر سال. خب این مؤونه را چجوری استثناء کند؟ اجمالا عرض میکنم، تفصیلش بعد میاد چون در دلیل گفتن. اجمالش هم این است که شخص خرج مخارج سالیانه خودش را تقریبا میدانه. هر فردی مخارج سالیانه خودش را تقریبا میدانه. حالا یک چیزهایی هست که غیر مترقب است و به تعبیری میگن حوادثه، به هر حال بدون این که شخص بداند پیش رو بیاد، اونا امر دیگری است. ولی روال عادی میدانه که آقا مثلا در هر ماهی چقدر خرج ایشان و عائله اوی هست، این حساب میکنه بر اساس سال استثناء میکنه، الباقی خمسش میپردازه. پس این کار نشدنی نیست. اینم قول در واقع دومی که در مسئله هست، که مرحوم ابن ادریس قائل به این قول شده است. قول اول را قائل شده است. این قول دوم که وجوب به مجرد حصول ربح هست و یک سال به عنوان ارفاق هست، مشهور و معروف عرض کردم، قائل به این قولند کثیری از فقها به این اعتبار. خب جناب ابن ادریس که قول اول را اختیار کرده که اصلا وجوب به مجرد حصول ربح نیست، بلکه وجوب خمس موقعی است که سال تمام بشه، مؤونه را خارج کنه، الباقی هرچمون اول به اصطلاح فعلیت حکم به وجوب خمس اون موقع هست و متعلقش هم همون ارباح بعد از اخراج مؤونه هست. هرچی از ربح بعد از اخراج مؤونه موند، خمس او رو باید بپردازد. انما الکلام در دلیل ایشان است. دو تا دلیل ایشان اقامه فرموده است و محققین هر دو دلیل ایشان را جواب دادند. اما دلیل اولی که ایشان ادعا کردند که آقا خمس اصلا تعلق وجوب و حکم به وجوب خمس بعد المعونه هست و قبل از و موقع حصول ربح موقع وجوب خمس و تعلق این حکم نیست، دلیلشان این است که می فرمایند وقتی روایات استثناء معونه را ما نگاه میکنیم، روایات چی دارد؟ دارد الخمس و بعد المعونه، همش کلمه بعد آمده. این الخمس و بعد المعونه یعنی حکم به وجوب خمس در ارباح مکاسب بعد المعونه است. ما باشیم و ظاهر کلمه بعد ازش استفاده میشود که وجوب خمس در ارباح بعد از معونه است. خب اگر بعد از مؤونه، مؤونه که هست؟ مؤونه سال. پس بعد از مؤونه سال ابتداء وجوب خمس ارباح مکاسب خواهد بود. دلیل دوم همینی که اشاره شد. ایشان ادعا میکند آقا مؤونه انسال که مشخص نیست مقدارش، علل خصوص در جایی که نوسان برای اجناس هست، مثل وضعیت فعلیه ما که نوسان اجناس است. خب این نمیتونه دیگه، آدم من دو سال پیش اینقدر معونم بود الانم همینه. گاهی از وقت میبینیم نسبت به بعضی از امور چند برابرم شده. خب پس بنابراین به اعتبار این که نوسان داره قیمت اجناس و ما یحتاج زندگی، نمیتونیم ما بگیم که الخمس و بعد المعونه به اصطلاح یعنی است که عند حصول ربح خمس واجب باشد بعد شما معونه رو اخراج. نه، وجوب موقعی میاد که شما معونه رو استثناء کرده باشید. پس بنابراین به مجرد حصول ربح نمیشود گفت خمس ارباح واجب است، بلکه باید شخص صبر کند سالش تمام بشه، سال خمسی او، بعد هرچی که برای خرج و مخارجش بوده است که تمام، ما ادای او اگر چیزی موند به عنوان خمس باید خمسش رو بپردازد. نظام میفرماید چه بسا شخص ازدواج در پیش میاد، ولادت پیش میاد، خانش گاهی خراب میشود، دابه او به هر حال میمیره، وسیلش مثلا تصادف میکنه از بین میره، یا مثلا احتیاج داره که کارگری تهیه کند، و یا ما ادای اون چه که ایشان فرمود نوسان در اجناس از نظر قیمت پیدا میشود که این خیلی مهمه. به هر حال خب این شخص بخواد با این نرخ روز اجناس خودش و مایحتاج خودش رو تأمین کند با دو سال پیش خیلی تفاوت داره. پس بنابراین معونه یک امر ثابت و معین و دقیقی برای شخص نخواهد بود. اینم وجه دوم از دو وجهی که جناب ابن ادریس قائل شده است به این که خمس وجوبش بعد از اخراج معونه هست و قبل از این که معونه اخراج معونه بکند این شخص چیزی برش واجب نیست و حکم به وجوبم ندارد. و اساساً ارفاقی هم که شما ادعا کردین، ارفاقم حالا این بیان نیامده، ارفاقم معنا دارد، همین که شارع حکم به وجوب را بعد از اخراج معونه قرار داده خودش ارفاقه. ارفاق به این نیست که حتما وجوب قبل باشد و ما به این واجب عمل نکنیم الا بعد، نه، همین که در همین جا شارع مقدس آمده است که ما اینکه در سایر موارد اگر معونه تحصیل معدن استثناء شده این ارفاق نیست، معونه تحصیل به هر حال قوس در اونجا همون رو ما گفتیم استثناء هست و اونا خودش ارفاقه، یعنی شاری میتونست همون معونه را هم بیارد داخل در اون اموالی که باید خمسش بپردازد و اون حساب کنه، همی که اونجا حساب نمی. اینجا هم معونه سنه شخص را از ارباح شاره استثناء میکنه و حکم به وجوب بعد از استثناء بیاد. ارفاقش همینه که شما به علی حالین چه بگید وجوب قبل بوده چه بگید وجوب برده، معونه رو خارج کردید از این ارباح و این خودش ارفاق دیگه. ارفاق در آمدن حکم قبل یا بعد نیست. پس جوری نیست که اگر حکم بعدن بیاد بگیم دیگه این مشمول ارفاق نشده، نخیر مشمول ارفاق شده است. شارع علی حالین اون چرا که به عنوان معونه مصرف کرده است که از او خمس نخواسته است و خمس به او تعلق نگرفته. به تعبیر معروف که میگن چه سر در کلاه و چه کلاه بر سر، فرقی نمیکنه. بنابراین علی حالین معونه خارج شده از ارباح مکاسب، حالا حکم به وجوب خمس از اول آمده باشد یا حکم به وجوب خمس بعد از اخراج معونه آمده باشد. این دو دلیلی است که در اثبات فرمایش مرحوم ابن ادریس قائل شده است. اما فرمایش اول ایشان که فرمودن به مقتضای کلمه بعد ما میگوییم وجوب خمس بعد المعونه هست، ظاهر از روایات که دارد المعونه تو بعد الخمس و بعد المعونه، این ظاهر روایات است. فتاوای فقها هم عموما فتوا دادن که بعد از آنی که اخراج کرد معونه سال خودش را از ارباح مکاسب اون موقع باید خمس بپردازد. پس تقیید خمس به ما بعد معونه سنه شده است، ولی بعدیت در اینجا دو تا معنا دارد. جمع بین معنیین بنابر تعبیر مرحوم شیخ انصاری استعمال لفظ در اکثر از معناست در اینجا و بنابر تحقیق محظور عقلی دارد، تقدم شی بر نفس است که توضیح خواهیم داد. پس باید حمل بر یکی از این دو معنا بشود و معنایی ری که باید اختیار کرد با توجه به موارد این روایاتی که وارد شده است و فتاوایی که فقها دادن باید ببینیم چیست. حالا دقت کنین، یک معنای بعدیت این است که وجوب خمس بعد از اخراج معونه سنه است. اخراج معونه سنه متوقف است بر این که سال هم بگذرد، چون قبل از گذشت سال که شما نمیتونید معونه سال ببینید چقدر که اخراج کنید. این یک معنا. معنای دوم این است که الخمس و بعد المعونه، یعنی نه وجوب ها، متعلق خمس یعنی واجب نه حکم به وجوب، واجب یعنی متعلق خمس اون چیزی است که باقی بماند از معونه سال. پس این ما یفضل عن معونه سنه محل تعلق عنوان ربح و وجوب خمس ارباح مکاسب است. پس از اول تفاوت بین این دوتا اینه که در مثل معنای اول اخراج معونه از قبیل توسعه تزییق بعد توسعه هست، بنابر معنای دوم از باب تزییق قبل توسعه هست. به عبارت دیگر شبه معنای رفع در اول است در اخراج معونه، یا بگیم مثلا حقیقتا رفع است، بنابر دوم دفع است. اگر گفتیم که خمس بعد از، یعنی وجوب خمس بعد از اخراج معونه سال است، خب پس معناش این است که یعنی به مقدار معونه از اول اصلا خمس تعلق نگرفته است و حکم به وجوب خمس اصلا نبوده از اول. اونهایی که خروج معونه را تخصصاً می دانند، نه تخصیصاً، بعید نیست که گفته بشود اونا وجوب خمس را هم بعد از معونه به معنای یعنی در ما ادای معونه می دانند که نسبت به مقدار معونه از ارباح مکاسب از ابتدا اصلا حکم وجوب خمس نبوده، لذا میشه تخصص، که معونه اصلا داخل نبوده در ارباح مکاسب. بعیدم نیست که این معنا از یک جهت دیگر هم تقویت بشه فرمایش ابن ادریس، و اون این است که عنوان ربح به مقداری که مصرف میشود برای معونه اصلا صدق نمی کند. یعنی در عرف میگن آقا امسال چقدر مثلا استفاده کردی، استفاده لسان عرفی رو عرض میکنم، اون چه که خرج مخارج زندگی شده است که نمیگه استفاده، که میگه اینا که هیچ، اینا که مصرف شد، هرچی که بماند رو میگن استفاده. ربح در لسان فارسی همون استفاده است که در بازار میگن، به مقدار معونه اصلا تعبیر استفاده را کسی به کار نمیبره. پس از این معلوم میشود که وجوب خمس که به عنوان ربح تعلق گرفته است، خود ربح در ما ادای معونه است. این بیانی که عرض میکنم در فرمایش خود مرحوم ابن ادریس نیامده، عرض میکنم میشه به اینم استدلال کرد که اصلا صدق ربح موضوع این حکم وجوب خمس بالاتفاق عنوان ربح هست، به نسبت به مقداری که صرف میشود از درآمد سال شخص، بنده تعبیر ربح نمیارم، از درآمد سال شخص در معونه، اینا اصلا اصطلاحا ربح نیست. خب اگر رب نیست، چیزی که رب نیست میشود بگیم حکم بدون موضوع باشد؟ موضوع خمس، وجوب حکم به وجوب خمس در این قسم چیست؟ عنوان ربح و عنوان ارباح مکاسب. به معونه عنوان ربح صدق نمی کند تا شما بگین آقا خمس به او تعلق گرفته است و خارج شده از ارفاقه. نه، اصلا اون موضوع نیست برای وجوب خمس در این قسم اخیر. علی حال، پس کلمه بعد دو معنا پیدا کرد، یکی وجوب خمس این قید باشد بعد برای حکم که وجوب هست، وجوب خمس این وجوب بعد از اخراج معونه باشد، این یک معنا. دوم این که ما بعد را قید بدانیم برای متعلق، یعنی نه قید بدانیم برای حکم، حکم به وجوب رفته است روی ارباح، اما متعلق عبارت است از به اصطلاح اون چه که خارج بشه، متعلق اون چه که عنوان ارباح را داشته باشد. خب قهرن معونه تخصیصا خارج می شود، دقت کنید معونه تخصیصا بنابراین قسم معنای دوم خارج می شود و ارفاق هم بسیار واضحه. جمع بین المعنیین به این که اخراج را هم قید متعلق بدانیم هم قید حکم بدانیم. متعلق ربح، حکم چیز وجوب، بگیم اخراج معونه هم قید است برای حکم، یعنی وجوب بعد از اخراج معونه باشد، هم قید باشد برای موضوع که ربح هست، یعنی به اصطلاح این ربح اونچه که ربح هست بعد از اخراج معونه است و قبل از اخراج معونه ربحی نیست. اینطور قید هر دو بدانیم معقول نیست، بنابر تحقیق یا لازمش استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد در استعمال واحد است، بنابر بیانی که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه دارند. این که غیر معقول است به لحاظ این که تقدم شی بر نفس لازم میاد. چطور تقدم شی بر نفس لازم میاد؟ اگر بنا باشد اخراج معونه هم قید باشد برای ربح و هم قید باشد برای وجوب، چطور تقدم شی بر نفس است؟ یکی بیان کنه دیگه.
موضوع باید متقدم باشه بر حکم، قید موضوع باشه یعنی متقدم هست این قید، بعد بخواد قید حکم هم باشه در این حال یعنی متأخر بعد باشه.
حالا یا بگین تقدم شی بر نفس است یا لازم میاد که به اصطلاح این که اون تقدم حکم بر موضوع که حکم تعبیر نکنید، نگید بگید حکم، چون طرف میگه آقا حکمی نیست، این قید را همین تعبیر تقدم شی بر نفسه، چون هر موضوعی به نسبت به حکم به منزله علت است نسبت به معلول، تا موضوع نباشد حکمی نیست. خب میگین آقا موضوع در خارج کثیر ما نیست، شارعی که میخواد حکم کند، این نکته را اضافه کنید آقا که واضح بشه عبارت، شارعی که میخواد حکم را ببرد روی موضوعی، مثلا لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، موضوع حکم به وجوب حج چیست آقا؟ کسی که مستطیع باشد. خب باید اول مستطیع پیدا بشود به انهای ثلاثه استطاعت، بعد حکم به وجوب حج برود. خب اگر مستطیع نباشد حکم وجوب نیست، شارع مفروض الوجود در نظر میگیرد موضوع را، یعنی فرض میکند این موضوع با جمیع خصوصیات و قیودش تحقق پیدا کرده است در عالم تشریع، بعد حکم را میبرد روی او. لذا موضوع وجودش در عالم تشریع مفروض الوجود است، نه در عالم تکوین. استطاعت خارجی ممکن است بعد از چندین سال بعد از تشریع این حکم پیدا بشود. شارع واجب فرموده است برای هر مکلفی صلات را در اوقات خمسه، در این اوقات خمسه صلات واجب شده است، پنج نماز به عنوان نماز یومیه و شخص واجب برای مکلف. حالا مکلف در خارج نیست، چطور شارع حکم را که وجوب صلات است رو به هر حال انشاء فرموده است بدون موضوع که معقول نیست، با وجود موضوع در خارج که در خارج محقق نشده است، پس چگونه حکم را انشاء کرده است؟ میگه موضوع را مفروض الوجود در نظر گرفته است در وعای تشریع، بعد از آنی که او را موجود در وعای تشریع دیده حکم را برده است بر او. پس نسبت حکم به موضوع به منزله معلول است نسبت به علت. حالا اگر قید حکم باشد، اجازه محصولش هر دو رقم میشه گفت، اگر قید حکم باشد یعنی متأخر است از موضوع، و اگر قید موضوع باشد معناش این است که متقدم است بر حکم. نمیشه و شیء واحد هم متأخر باشد و هم متقدم باشد، چون حکم است نسبت به موضوع خاص خودش. اگر این قید این موضوع است که برای این حکم برای او حکمی به وجوب آوردیم، اگر قید موضوع است باید قبل از آمدن حکم باشد، چون طبیعی موضوع و قیود او باید موجود باشند تا حکم بر او جعل بشود. و اگر قید حکم شد معناش این است که اول موضوع پیدا شده، حکمم عارض بر او شده، بعد از اون این قید پیدا شده است. چیزی که دو رتبه تأخر دارد نمیشود هم مقدم باشد هم مؤخر. این تقدیم شی بر نفس است یا تأخیر شی از نفس، اینم درست تعبیر کنیم. تقدیم شی بر نفس معقول نیست، تغییر شیء هم از خودش باز معقول نیست. پس بنابراین نمی شود بعدیت و اخراج قید باشد هم برای موضوع که عبارت است از ربح و هم برای حکم که عبارت است از وجوب. قید بودن برای هر دو مستلزم این محظور عقلی است، گرچه شیخ انصاری رضوان الله علیه محظور رو فقط محظور استعمالی دانسته است که استعمال لفظ در اکثر از یک معنای واحد ایشان گرفتند، گفتن این محظور رو دارد که کلمه بعد و اخراج، بعد الاخراج، این هم در اون معنا استفاده بشود اگر قید موضوع باشد، هم در این معنای دوم استفاده باشد استعمال بشود که قید حکم باشد. این محظور رو میشه جواب داد، میگیم آقا کلمه بعد در دو معنا استعمال نشده، در یک معنا استعمال شده است. به نسبه به شیئین حکم اینها فرق می کند. اگر بعدیت را به نسبه به وجوب در نظر بگیرید یک معنا پیدا می شود، بعدیت را به نسبه به اصطلاح ربح بدانید یک معنای دیگری پیدا می شود. ولی علی حالین اینجا کلمه المعونت و الخمس و بعد المعونه برای هر دو استعمال نشده، در یک معنا استعمال شده است. اون کسی که میگوید قید ربح است فقط در همین معنا میداند و بس. اون کسی که قید وجوب میداند این کلمه را در همین معنا استعمال کرده است و لیس غیر. پس بنابراین استعمال در دو معنا نشده و در هر دو و فرضی هم که هر دو معنا را هم شخص قصد بکند، با قطع نظر از اون محظور عقلی ها، اگر هر دو معنا را قصد بکند هیچ محظوری عقلا به وجود نمیاد، چون بالمقایسه به هر شیء معنای خاصی پیدا میکند و این اشکالی ندارد. خلاصه ما اراده هر دو معنا را به لحاظ اون محظور عقلی محال میدانیم، پس باید یک معنا را اختیار بکنیم تا اون محظور عقلی به وجود نیاد. لازم از این که اخراج را قید حکم بدانیم، لازمه این که اخراج قید حکم باشد، یعنی وجوب بعد الاخراج باشد، اینجور معنا کنید. لازمش این است که متعلق دیگه عاری است از قید اخراج، پس وجوب خمس متشامل تمام ربح می شود بعد از مضی سنه، یعنی بعد از مضی سنه هر چی به عنوان ربح موند واجب هست اگر قید برای حکم شد. پس خمس الخمس واجبان بعد از مضی سنه و متعلق به جمیع ربح بما له من المصادیق، هر چقدر که مصداق ربح باشد همه مشمول این حکم می شود. و اما اگر گفتی نه قید متعلق باشد، حکم که وجوب است مطلق است، قید اخراج ندارد، لازمش این است که خمس مازاده از معونه سنه از ربح، از حین حصول ربح واجب است نه بعد از مضی سنه، از حین حصول ربح خمس مازاده بر معونه واجب است و این وجوب هم از امون اول و ابتدای ظهور ربح آمده است. اتفاق حتی مرحوم ابن ادریس رضوان الله علیه بر این است که متعلق که عبارت است از مازاد بر معونه سنه این خمسش واجب است، پس قید موضوع می شود در حقیقت بل اتفاق، یعنی حکم که وجوب خمس است از همون زمان حصول ربح است، همونجور که در مشهور هم گفتن و ما هم عبارت مرحوم سید هم بود. اما این وجوب به چی تعلق گرفته است؟ به ربح بعد المعونه، به ربح بعد المعونه تعلق، بله از زمان حصول ربح الخمس واجب، ولی که این وجوب آمده، اما چیزی که واجب است عبارت است از نه هر ربحی علی الاطلاق، ربح مقید به بعد به کونه بعد المعونه، پس الربح مقیدن به کونه بعد المعونه واجبون و وجوب به این تعلق. پس دائره متعلق مطلق ربح و ربح ما هو و ربح نیست، به بیان سومی دارم عرض میکنم، بلکه میگیم شارع واجب فرموده است ربح مقید به کونه بعد المعونه، این چنین ربحی بعد از معونه سنه، لذا باید صبر بکنیم تا سال بگذرد معونه رو چی کنیم و نتیجتا الباقی خمسش رو بپردازیم. ولی اگر خب یک تفاوت هم دقت کنیم. اگر ما قول اول را اختیار بکنیم که مثل ابن ادریس اختیار کرد، کسی بخواهد اول اینکه ره پیدا شد خمس بپردازد، کاری که برش واجب بوده را انجام نداده، چون واجب نشده بود هنوز، باید سب کند آخر سال تازه وجوب میاد. اما بنابر مبنای دوم، همون ابتدایی که ریب ظاهر شد کسی باید خمس بپردازد، خودش از ارفاق شرعی استفاده نکرده، میتواند خمس این ریب را بپردازد. دیگه بعد از آخر سال مجدد لازم نیست ارباح را حساب بکنه. اما کسی که قول اول را اختیار بکنه، اون چی را که انجام داده قبل از گذشته سال واجب نبوده برش، اون چه که بعد از تمام شدن سال واجب شده است، فرض را اگر بگیریم که چیزی نپردازد، بگم اون پرداخته قبلی اون حساب نمیشود، باید مجددن حساب کند. یک از ثمرات این دو تا قولم اینه که اگر کسی قائل بشود به قول ابن ادریس قبل از تمامیت سال چیزی را بپردازد به عنوان خمس ربح، چیز این خمس ربح نیست. حالا اون که بعضی صحبت دارد مثلا قرض بدهد و فلان و بعد قرض، اونا رو کار ندارم، اونی بس دیگه در آینده خواهد آمد. اما بحث در اینه که این به عنوان اینکه یک واجبی را انجام داده است نخواهد بود. ولی بنابر قول دوم چرا؟ برای خاطر اینکه از ظهور ربح خمس واجب شده است، نهایت ربح به طور مطلق واجب نیست، بلا قید، مقید از ربح بعد المعونه، و ربح بعد المعونه حاصل نمی شود الا بعد از گذشت سال. و صلی الله علی محمد و آله.